امروز 6 سپتامبر است و با تو زاترین خبرهای تاجیکستان و جهان من شالوگل خوجاش مروشنو میکنم امروز در برنامه. مقامات ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را که اساساً برای دریافت کار رفته بودند از فرودگاه استانبول پاس گرداندند. فرار مسلمانان روهینجا از میانمار بیشتر شده، مقامات سعی دارند راه بازگشت احتمالی آنها را ببندند.
مقامات میانمار قسمت مرزی خود را با بنگلادش مینکاری کردند. آنها از این طریق میخواهند مسلمانانی که به بنگلادش فرار کردند به میانمار برنگردند. حالا طبق حساب ها 150 هزار مسلمان روهینجا از میانمار در بنگلادش پناه بردند.
و خیرسه که در کوچه های دوشنبه گشت و گذار میکرد صاحبش را از دست داد و نابینو شد. حالا برای این خیرس پیکر ساختند. شرکت سامانه‌ای تاجیکستان رسماً اعلان کرد که از این بابت پروازی همه هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند به خارج با یک ساعت تاخیر انجام خواهد شد. برای مثال اگر قبلاً پروازی هواپیمای سامانه‌ای از فرودگاه دوشنبه تا استانبول 5 ساعت طول داشت، حالا 6 ساعت را در بر می‌گیرد. مسئولان شرکت روز 6 سپتامبر این وضع را با کمبود سوزشواری در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند ربط دادند. آنها گفتند وادار هستند که در شهری دیگر از جمله تراز قزاقستان برای پر کردن مواد سوخت فرود آیند. در گذشته مسافران از تاخیر در پروازهای شرکت‌های هوایی تاجیکستان زیاد شکایت داشتند. مقامات ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه استانبول پاس گرداندند. اکثر برگشته ها میگویند که با هدف کار به ترکیه رفته بودند، ولی برایشان اجازت نشد که وارد خاک این کشور شوند.
ما خط رفتیم اما ایرپورت خان بیدیم اگرانیشتیم کشتن اون که بچه مقصد اومدیم. ما افتیم خیلی مقصد کرد آمدیم نمیدنم چی بود ولی تشکر چیست بود آمدم بودن افتن که چی آمدیم افتیم کرد آمدیم چند قریب بودیم در بردن افتیم خیلی صدوره دو صدوره بعد گرفتم بودن اون یوانچی شبا همجا سه روز مورو من خدانا با برانا اواردن در همی ارفورت سن در قصی اونا را آمدن همون بگم اونا فهمدیم چی بود چی کرد بود یشن افتن.
ترکیه یک نقطه مهم ترانزیت بین المللی و یک کشور بازی تجارتی و تفریحی به حساب می رود، ولی بعد از شوب ناکام سال 2016 و چند حادثه تروریستی که در آن زودگان آسیای مرکزی نیز متهم می شوند در این کشور، در دو سال اخیر تدبیرهای امنیتی خیلی شدید شد. رو میوریم با موضوعهای دیگر. روز سه‌شنبه حکومت قرغیزستان با اشاره به نارامی های میانمار از ظاهر نمودن قوا آزمایی دسته های فوتبال قرغیزستان و میانمار در چارچوب جام آسیا خودداری کرد. این قرار را سروزیر قرغیزستان سفر اسحاقف قبول کرده و فدراسیون فوتبال از آن پر را پشتیبانی نمود.
ما هیچ گاه با اطمینان گفتن نمیتوانیم که حتما حمله تروریستی و خشونت دستجمعی به وقوع میپیوندد، ولی وظیفه سروزیر تامین امنیتی شهروندان است. از این را قوا آزمایی را منع
کرد.
نارامی های میانمار روزهای اخیر افزایش یافته و توجه اهل عالم را به خود جلب کرده است. در این باره صحبت داشتم با شارح رادیو آزادی استیف گوترمن که حالا پیشکش می شود. اصلا طبق خبرهای آخرین حالا بیش از 125 هزار مسلمانان روهینجا می خواهند از خشونت های مقامات میانمار در کشوری همسایه بنگلادش پناه برند. بعضی خبرها وجود دارد که مقامات میانمار برای جلوگیری از فرار مسلمانان این راه های گریزی آنها را مینکاری کرده است. بگویید که حالا وضعیت چگونه است؟
بله، واقعا هم طبق خبری تازه رویترز که با تکیه به منابع خود نشر کرده است، مقامات میانمار قسمت مرزی خود را با بنگلادش مینکاری کردند. طوری گفته می شود آنها از این طریق می خواهند مسلمانانی که به بنگلادش فرار کردند به میانمار برنگردند. حالا طبق حساب ها 150 هزار مسلمان روهینجا از میانمار در بنگلادش پناه بردند.
ببینید مشکلات میان مردمی بود دویی و هم مسلمانان روهینجا هنوز پیشتر از این شروع شده بود، پیشتر از اون که 400 نفر مسلمانان قتل شدند و مسلمانان به دیدبانگوی پلیس در میانمار حمله کردند. پس همین سرچشمه نزاع از کجا است و راه حل مشکلات در چیست؟
اساسی مشکلات در اون است که آنها مردمان دیگر هستند. روهینجی ها میگویند اصلی آنها مسلمان است. احتمالاً از قوم های عرب و یا فارس های تاجری میباشند که به اینجا آمدند. زبانی آنها دیگر است، کمی به زبانی گفتگوی بنگلادشی ها شباهت دارد. آنها از زمره مردمی مظلوم و تعقیب شده میباشند. در میانمار آنها را به عنوان مهاجران غیر قانونی میپندارند و حکومت در اکثر حالت ها بر روهینجی ها شهروندی نمیدهد و گاه گاه میانی آنها و مردم بودایی خشونت بروز میکند. و طوری هم شما اشاره کردید، ماه آگوست برخورد نوبتی میانی آنها به عمل آمد. حالا اکثر روهینجی ها تلاش دارند از میانمار فرار کنند. الکی 400 نفر مسلمانان کشته شدند. حتی بیشتر از این هم مقامات میانمار حرکت روهینجی ها را در حدود کشور محدود کرده بود. درباره حل این نزاع گفتن خیلی مشکل است. از بیرون تلاش های به اعتدال آوردن وضع به مشاهده می رسد، ولی حتی آن سازمان های بین المللی که می خواهند کمک کنند با مانع روبرو می شوند.
برای چی ماس حالا وضعیت به این حد دهشتبر شد؟
این حالت می تواند چند عامل داشته باشد. من دقیقا سبب حمله مسلمانان را به دیدبانگاهی که به خشونت های فعلی اساس گذاشت نمی دانم. پیدایش یک گروه از روهینجی ها که می گویند با استفاده از خشونت از حق مسلمانان میانمار دفاع می کنند و از را باز هم مرکب می کند. من نمی گویم که این گروه عیب دار است، ولی از نگاه من آن باعث باز هم متشنجتر شدن اوضاع شده است.
صحبت یادآور میشم که در صحبت با ما بودند استیون گوترمن رئیس بخش خبری انگلیسی رادیو آزادی. خوشحال شدم. سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
شکل کاملی صحبت رو با شورای رادیو آزادی و هم تفصیلات خشونت ها در میانمار رو میتونید در وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ما برنامه رو ادامه میدیم. در اوکراین یک از تجارت های سودآور یعنی استخراج انبر اکثرا در دست گروه های جنایی است. تجارتی که درآمد آن سالانه 500 میلیون دلار را تشکیل میدهد. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند، ولی استخراج این سنگ گرانبها غیر قانونی صورت میگیرد. گزارش مذکور را تلویزیون نستایش ورمی همراه با صدای آمریکا آماده کردند.
در این هزاران گکتر زمین های ویران شده هزاران نفر به فعالیت غیر قانونی مشغولند. همه سنگ انبر می جویند. تخمیناً از 30 تا 40% سنگ انبر جهان از شمال غرب اوکراین صادر می شود. درآمد از آن تا 500 میلیون دلار می رسد و این تجارت را اساساً گروه های جنایی زیر نظارت دارند. آنها برای استخراج انبر این جنگلزار را به زمین یکسان کردند. با بیل و کلند انبر می جویند یا با فشار آب آن را از زیر خاک بیرون می آرند.
تمام روز اینجا و آنجا بیل می زنید، ولی هیچ چیز نمی آبید. هیچ چیز.
قیمت انبر که سنگ حاصل شده از درخت کاج است، به سبب افزایش تقاضا در چین 4 برابر بالا رفته است. استخراج غیر قانونی برای آنهایی که مزد ناچیز دارند درآمد اضافی می آورد.
کاری سختی است. در یک ماه و دو ماه درآمد نمی گیری. هر قدر می جویی چیزی نمی یابی، ولی ممکن است در یک یا دو روز از 2 تا 3 هزار دلار فایده بگیری.
نسوسی آبکشی رو با کار میبرید؟
نه، با بیل میجویم. نسوسی آبکشی قیمت است. برای حمایت هم پول میدهی. باید دونی که چی گونه و چی قدر رشوه بدهی.
افزایش قیمت انبر زندگی بعضی از مردم از جمله ساکنان دهه کلسلیو را بهتر کرده است. ولادیمیر اخمنیوک به فروش انبر که آنجا به آسانی یافت می شود مشغول است.
من اینجا بزرگ شدم. وقتی کودک بودم در همین جایها قدم می زدم و بعد باران انبر می یافتم. گاهی پارهای کلان، گاهی خورد. بعدن انبر ارزشمند شد.
پول میدان بازی را از کجا یافتید؟
اگر بگویم مقامات برایم مشکل ایجاد می کنند.
اگر بگویم مقامات برایم مشکل ایجاد می کنند. اگر بگویم مقامات برایم مشکل ایجاد می کنند. اگر بگویم مقامات برایم مشکل ایجاد می کنند.
با اوج گرفتن تجارت، مقامات اوکراین مبارزه با استخراج غیرقانونی را شروع کردند. ماه ایون ماموران پلیس در روستای دوبروویتسه با انبرجویان جنجال و کشمکش کردند. در ولایت ریونه در سال گذشته افراد نقاب‌پوش مانع مقاماتی شدند که برای عملیات به اینجا آمده بودند. استخراج غیرقانونی انبر بر اساس ماده 240 کدکس جنایی جنایت است، یعنی نقض مقررات محافظت منابع طبیعی. برای آن جریمه و حتی زندانی شرطی پیش بینی شده است. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند، ولی مقدار زیادی سنگ گرانبها غیرقانونی به دست می آید. اندری ویدرو حقوقشناس سند به پارلمان پیشنهاد کرده است که به دیگران هم اجازه بدهد قانونی انبر استخراج کنند، ولی وکیلان پیشنهاداتش را نپذیرفتند. با ادامه استخراج غیرقانونی تخریب محیط زیست و خطر مناقشه خشونتبار زیاد می شود، ولی هیچ علامت از حل مسئله دیده نمی شود. گروه های جنایی همچنان نظارت استخراج انبر را در دست دارند و درآمد زیادی هم به دست می آورند.
احتمال است با همین زودی ها در یک از گوشه های شهر دوشنبه پیکره خرسبازی معروف تاجیک هم رو با خرسش که زمان رمزی دلخوشی ها در پایتخت بود گذاشته شود. براد یوسفی هم با پیکره ساز صحبت داشت و هم به عیادت خرس رفت.
ماریا یکی از خرس های معروف در تاجیکستان تا چند سال پیش در مرکز دوشنبه آزادانه گشت و گذار میکرد. حالا آن خرس شاد و بازینگر نیست، چون 4 ماه پیش کاملا نابینا شد. خوراکش را هم از بویش پیدا میکند.
مدت 4 ماه شد نمیبینه. اول بینایشش پس شد، بعد استرس عموما نابینا شد.
پس تماما نمیگردن. فقط اشاره کنید میفهمد.
های اشاره میفهمم آدم را. ماه ماریا ما. بیو ما. بیو ماریا. بی البته اینم گرانگ آدمی زاد زندگی کردگی در بیرون رنگی آدم آزاد بود، از این سبب هم می شود. 30 سالش هم به جای رسیدگی علاقه 28 ساله هم آریا.
طلبشاه شیخوف صاحب ماریا 2 سال پیش بیمار شد و دیگر نتوانست از عهده نگاهبینی خیز براید و او را به باغ حیوانات آورد. ماریا و صاحبش را گاهی در کوچه و گاهی در داخل ترالیبوس های دوشنبه می دیدید و هر نفر با دیدن آنها خوشحال می شد. حالا خیز مایوس و نابینا نمی داند که در یکی از گوشه های پایتخت تاجیکستان برای او و صاحبش پیکره می گذارند تا از یاد مردم نروند.
من از چخری که شما دیسودید این علاقه از بیتون، از مواد بیتون رازمیر از 1.80 خود خیرسم مشتبی وایکتی همش از روی همون اسکیز گرفتم و اینا کردیم. ما خود مستفید ممکن که مایده حق باشد، ما اینا کمتر گرفتیم کلانتر کردیم ویزوال، ما اینا باید کمتر کلان کنیم که در کوچی شهر میستر.
علی جان بابا شریفوف پیکرساز تاجیک پیکره بابای طلبشاه و ماریا را به درخواست شرکت تجارتی ایم دیفرنت در طول 2 ماه ساخته است و حالا منتظرند که مقامات جای مناسبی را برای گذاشتن پیکره معین کنند. ممکن است این پیکره در خیابان مرکزی دوشنبه در خیابان رودکی گذاشته شود. نمایندگان شرکت میگویند هدف احیا کردن یکی از رمزهای پایتخت تاجیکستان است.
پس از افتتاحی مغازه نو ما به قرار آمدیم که حولی آن بهترین جای است، زیرا این مغازه بزرگترین ما است و ما در حولی آن می توانیم مجسمه موی سفید خرسباز با خرسش را گذاریم که ساکنان و مهمانان پایتخت از آن حلاوت برند، عکس گیرند و به خاطر داشته باشند که ما رمز چنین دوستی انسان با حیوانات را داریم.
اما رمز زنده دوشنبه ماریا 28 ساله در این گوشه پایتخت در داخل قفس تنگ دیگر خرس پیشینه شاد نیست. شاید خیابان‌های دوشنبه را خواب می‌بیند و هم پیرمرد صاحبش را که هر روز او را با خود در خیابان‌ها می‌گرداند که اکنون دیگر زنده نیست.
وقت باره بیشتر از این را در سامونه آزادی و شبکه اجتماعی فیسبوک، اکناکلاستیک و تویتر و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای بومو بودن و خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان است. 10 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار می‌کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد خان تیسون تهدید کرد که کشورش بعد از آزمایشی هسته‌ای اخیر به آمریکا تحفه‌های نو خواهد فرستاد. او روز 5 سپتامبر در همایش سازمان ملل آید به خلیصلا در ژنو گفت پخینیان آماده است کلاهک هیدروژنی را به موشک بین قطبی نصب کند. خان تیسون آزمایش هسته‌ای را چاره دفاعی نامید و از ایالات متحده دعوت کرد که به تلاش‌هایش برای فشار آوری به کره شمالی خاتمه بخشد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل اخیراً از شورای امنیت دعوت کرد که در پاسخ به آزمایش هسته‌ای اخیر تحریم‌های ضد پخینیان را افزایش دهد. به گفته او کره شمالی جنگ را طلب دارد. واشنگتن روز 11 سپتامبر قطعنامه نوی ضد کره شمالی را برای رای گیری به سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جانب ها را به خونسردی دعوت کرد و گفت
نباید به احساسات داده شد و کره شمالی را به کنج تله داد. حالا هم بیش از هر وقت دیگر به خودداری و جلوگیری از قدم های نیاز دارد که این تنش را شدت می بخشد. بدون سیاست ابزار دیپلماتی تغییر دادن وضع فعلی بسیار مشکل است. اگر باز هم مشخص‌تر بگویم، به نظر من این غیر ممکن است.
کره شمالی روز شنبه گذشته بمب هیدروژنی نصب‌شونده بر موشک‌های دورپرواز یا قاره‌پیما را آزمایش کرد. آمریکا و ژاپن، کره جنوبی و کشورهای دیگر این عمل پخینیان را محکوم نمودند. گذرگاه داستوک در مرز میانی ازبکستان و قرغیزستان بعد یک روزی سفر رئیس جمهور شوکت میرزیایف به بیشکک رسما افتتاح شد. مقامات دو طرف روز 6 سپتامبر گفتند که افتتاح گذرگاه امکان می‌دهد ساکنان نواحی نزد مرزی بدون پیشنهاد تلگرام به منطقه های یکدیگر سفر کنند. در گذشته مردمی نواحی نزد مرزی برای رفتن به خانه نزدیکانشان در ازبکستان به تلگرام برای توی یا دفن نیاز داشتند. چیزی با نام تلگرام بالاخره فراموش خواهد شد، گفت دوشنبک زیلالیف، معاون نخست وزیر قرغیزستان در مراسم افتتاح گذرگاه داستوک. شهرتبیگ عبدالرحمن و والی اندیجان ازبکستان هم خطاب به صدها شهروند قرغیزستان که در این مراسم جمع آمده بودند گفت روزهای نزدیک می توانید بدون مشکل مرز را عبور کنید، همه اش باز خواهد بود. دارنده جایزه نوبل از پاکستان ملاله یوسفزای از جایزه دار دیگر آون سان سوچی دعوت کرد که زوراوری بر مسلمان های بیرما را محکوم کند. ملاله روز 4 سپتامبر با این دعوت از برنده جایزه نوبل گفت که جهان می خواهد حرف او را بشنود. آون سان سوچی رهبر بیرما است که آنجا در پی درگیری شورشگران و نظامیان صدها مسلمان روهینجا کشته شد و حدود 90 هزار در پسمنظر زوراوری ها به بنگلادش فرار کرد. گروه های حقوق انسان و رهبران کشورهای مسلمان نشین آون سان سوچی را برای خاموشی در برابر این فاجعه شدیداً انتقاد می کنند و از کمیته نوبل دعوت دارند که جایزه آون سان سوچی را لغو کند. جانبداران رهبر بیرما می گویند آون سان سوچی یک زمان زندانی سیاسی توانی نظارت کاملی نظامیان را در کشورش ندارد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگه تصمیم ایالات متحده درباره دادن سلاح به اوکراین نزاع در شرق این کشور را شدیدتر خواهد کرد. پوتین روز 5 سپتامبر در حاشیه سامیت بریکس در چین به روزنامه‌نگاران گفت البته تصمیم با واشنگتن است که به کی سلاح فروشد یا بدهد، ولی باید گفت انتقال اسلحه به منطقه‌های درگیر وضع را بدتر خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا جیم متیس ماه گذشته خبر داد که واشنگتن مسئله انتقال سلاح به اوکراین را بررسی دارد تا این کشور تواند که خود را از جدای طلبان مورد حمایت روسیه دفاع کند. و دادگاه در شهر مسکو حکم بازداشت صادق آرتیخوف یا کیمسنبه قادیروف، یکی از گمانبران در ترکشی متروی شهر سنگ پیتربورگ را بار سوم و تا 6 دکبر امسال دراز کرد. این قرار روز 5 سپتامبر صادر شده است. در 3 ماه آینده مقامات تفتیشات باید دلیل کافی درباره ارتباط صادق آرتیخوف با اکبرجان جلیلوف عامل ترکشی متروی شهر سنگ پیتربورگ را پیدا کنند.
هی
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شرکت سامان ایر تاجیکستان رسما اعلان کرد که از این بعد پرواز همه هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند به خارجه با یک ساعت تاخیر انجام خواهد شد. برای مثال اگر در گذشته پرواز هواپیمای سامان ایر از فرودگاه دوشنبه تا استانبول 5 ساعت طول داشت، حالا 6 ساعت را در بر می‌گیرد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتی برایتان پیشنهاد می‌کنم. مسئولان شرکت روز 6 سپتامبر این وضع را به کمبود سوزشواری یا کراسین در فرودگاه های دوشنبه و خوجند ربط دادند. آنها گفتند به این خاطر مجبور هستند که برای پر کردن سوزشواری در شهر دیگر از جمله طرز قزاقستان فرود آیند. نوبدار سامان ایر هم گفت وضع همانا تغییر نیافته است. تقریبا یک سال باز ده ها مسافر شرکت های هواپیمایی تاجیکستان از جمله سامان ایر طولانی شدن زمان پرواز از دوشنبه و خوجند به شهرهای دیگر شکایت کرده. بعضی آنها گفته بودند که به این دلیل نتوانستند چند کاری اوجلشان را در وقتش اجرا کنند. ماهی گذشته به سبب تاخیر هواپیمای سامان ایر دو ورزشگر تاجیک هم نتوانستند که به مسابقات در وقتش برسند. اما بار اول است که شرکت های هواپیمایی این مشکل را اعتراف کرده مسافران را درباره این مشکل آگاه نمودند. موجوده کریموا دانشجوی بخش مالیوی دانشگاه دولتی ریگا سال دو بار برای تحصیل به لیتوا سفر میکند. او گفت قبلا از دوشنبه تا مسکو و سپس به ریگا میرفت. حالا مجبور است زمان سفرش از مسکو تا به پایتخت لاتویا را بازبینی کند. وی گفت
من هر سال دو مرتبه به ریگا میروم через مسکو. از بس که این دفعه 3 ساعت از زدرشکت شد، من مجبور هستم که یک شبان رو در مسکو ایستم و پگو با بلیت خریده
شرالی گنجالزاده معاونی وزیر نقلیات تاجیکستان از وجود این مشکل را در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد. او گفت چنین وضعیت چند روز باز ادامه دارد و هواپیماهایی که به مسیرهای دورتر پرواز انجام می‌دهند وادار می‌شوند در شهرهای دیگر مواد سوخت گیرند. او گفت
می حاضر همه خیر شده ایستدار تصمیمونه. یک وضعیت کم تر با اعتدال آمده بود، حاضر با یک درست شده است که با همه خیر افیسیتی همون ده و سوشواری تواری با پستفت آمده نده. بعضی تخت پستفت که قدی رفته ایستده هم همه خیر شده است اقتا نه. خیلی اونجا اصلا ترس قدی میشنن، ترس میگن قزاقستان همونجا رای کرده ایستدن. خیلی مینویزی رو کرده ایستدیم، کوشش میکنیم که نه همه رئیس ها خیلی رود.
علیشه رستمو سابق معاونی مدیر کل شرکت هواپیمایی سامان ایر در صحبت با رادیو آزادی گفت گرفتن سوزشواری در شهرهای دیگر منطقه به خرج اضافی شرکت ها و مشکل وقت مسافران سبب می شود. او گفت
для пассажиров неудобно, конечно, неудобно. Дополнительный вах не гирят, дополнительные удобства. И нам это было понятно. Надо ведь вам фикерки, когда это, я не могу сказать. Агар заранее буду нам, они пересадочные билеты детально гирят. Агар надо нам, это уже компания опять будет понесет.
این در حالی است که موضوع فعالیت شرکت تامین کننده سوزشواری در فرودگاه های تاجیکستان سالها مایه نگرانی شرکت های هواپیمایی در کشور شده است. از یک سو این شرکت ادعا دارد که شرکت های تاجیک ایر و سامان ایر برای مواد سوخت قرض دارند، اما شرکت های هواپیمایی کشور دعوا میکنند که این شرکت با استفاده از یک کتاز و بدون رقیب بودنش در این بازار نرخ مواد سوخت را بالا برده است و باعث به گرانی نرخ بلیت هواپیما شده است. یک منبع نزدیک به رهبریت شرکت تامین کننده مواد سوخت در فرودگاه دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنها در اختیار مواد ضروری دارند، اما به دلیل قرضداری شرکت های تاجیک ایر و سامان ایر هواپیماهای آنها به قدر کافی با کراسین پر کردن نمی شوند. شرکت های سامان ایر و تاجیک ایر دو شرکت بزرگترین هواپیمایی تاجیکستان هستند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بانک مرکزی ازبکستان از 5 سپتامبر ارزش سوم پول ملی این کشور را در برابر دلار آمریکایی و اسعار دیگر خارجی تقریبا دو برابر کاهش داد. حالا بهای 1 دلار به جای 4210 سوم قبلی به 8100 سوم برابر شده است. برخی از کارشناسان میگویند بی‌خوب شوی پول ملی ازبکستان با گسترش بیشتری همکاری های تجارتی میان دوشنبه و تاشکند و ارزانی کالاهای ازبکستان در بازارهای کشور سبب خواهد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. تالار ماشین های شرکتی روان در ماه ایول سال جاری در شهر دوشنبه افتتاح شد و فروش ماشین های استحصال ازبکستان را براه ماند. فاروخ زمانوف مدیر این فروشگاه روز 5 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت حالا فروشگاه مذکور نامگاه مختلف نقلیات سبکرو را وارد بازارهای تاجیکستان کرده در طول تقریبا دو ماه بیش از 50 تای آن را فروخته اند. فاروخ زمانوف گفت درباره بخورب شوی پول ملی ازبکستان خبر دارد ولی فعلا گفته نمیتواند که این امر به قیمت ماشین های وارداتی چه تاثیر خواهد گذاشت. او گفت
ارزش این ماشین هایی که حالی حاضر فروخته شده استادند با بخوشوی اسعار ازبکستان وابستگی ندارند، بسبب آنکه ما تمام مالهایی که میاریم با طریق پیش پرداخت یکان هفته پیش خریدار میکنیم، بعد ماشین و قسمه تیتی را به دست میاریم. دادوگیری بین ما با دلار آمریکایی صورت میگیرد. وزیرش ما یکان شرطنامه یکان قرارداد نیست که با پول ملی دولت های ما خرید و فروش کرده شد.
صاحب کاران و تاجران تاجیک که از ازبکستان مال و محصولات وارد میکنند میگویند درباره بی‌قرب شوی پول ملی این کشور تازه خبر یافتند. آنها گفتند که فعلا نمیتوانند در مورد تاثیر این روند به تجارت آنها قضاوت کنند. علیشر تاجر سامان بازار ناحیه باباجان غفاروف روز 5 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت روز 5 سپتامبر با یک دستور پرزیدنت شوکت میرزیویف در مورد تدبیرهای اولیه در قبال سیاست لیبرالی کنونی اسعار بانک تجارتی ازبکستان با سودای آزادی دلار ایالات متحده آمریکا و اسعار دیگر خارجی آغاز کرد. بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک عملیات دیوالواسیا یا بی‌قرب شوی پول در ازبکستان را برای از بین بردن بازار سیاهی فروش اسعار و بالا بردن میزان صادرات یک قدم موثر خواند. به قول او تا حال دایره گردش پول ملی ازبکستان در داخل کشور محدود مانده، همکنون در پی سیاست درهای باز پرزیدنت میرزیایف این پول از این محدوده بیرون آمده است
و این میتواند به رشد یافتن مناسبت های بین تاجیکستان و ازبکستان شود، چون خود این دیوالواسیا برای رشد استحصال نوهای وطنی در خود ازبکستان مساعدت میکند و برای زیاد شدن صادرات مال آنها و بازارهای جهانی.
با گفته این کارشناس نابسامانه ها در بازار اسعار ازبکستان، وجود بازار سیاه و تفاوت عظیم در ارزش واقعی دلار یورو در مقابل کورس رسمی پرزیدنت میرزیایف را وادار کرد که این بخش را نیز اصلاح کند. امروز در بانک های تاجیکستان قربی سومی ازبکی در یک روز اندک پایین رفته، یک سامانه برابر نه 700 سومی دیروزه بلکه 1000 سوم شده است. فعلا بخش ازبکی رادیو آزادی از جریان دیوالواسی پول ملی ازبکستان به طور مستقیم گزارش پخش میکند. یک صاحبکار بر رادیو آزادی گفته است که حالا در بانک ها یک دلار ایالات متحده آمریکا 8000 سوم خریداری شده، 8150 سوم به فروش می رود. هر نفر می تواند بدون شناسنامه تا 1800 دلار خریداری کند. فروش از این مقدار زیادی دلار توسط کارت ویزا صورت گرفته، دلار خریداری شده به این کارت می گذرد.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدکوب و بیشکک
با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org.
با ما در تماس باشه.
همدم و
همراز باشه.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
السلام علیکم عزیزان ما. دوست قدیمی و با وفای شما آینده ساز است مهمان در فضای خانه های شما. برایتان گفتنی های زیاد دارد و اگر می خواهید این همه رو از دست ندهید باید تا 30 دقیقه پورا متوجهش باشید.
سلام سلام، منم ریدین و همکارم زرنگیز هم امروز در آینده ساز همراهی شما هستیم. چه حال داره دوستان خوبی ما؟ ما هم مثل شما خوبیم. ضمناً امروز همه اونهایی را که زادروز دارند از جمله همکار خوب خودمان شهلای گلخواجه را تبریک میگویم.
خوشبختی و کامیابی نصیب شهلا و همه شما باشد. امروز آینده ساز را با این مطلب ها پیشنهادتان میکنیم.
نوروزگی جوانان در روشان ورزشگاه را از ما نگیرید.
نماینده نوروزی سازمان ملل متحد در قرقیزستان یک دختری توجیک است و از حق دختران دفاع و آنها را به مکتب جلب میکند.
داور الکترونی برنامه نوی یک جوان دختری توجیک برای بهوگذاری شفاف در آزمون المپیاده های مکتبی و بیرون از آن.
و در این برابر چند خبری مهم و جالب دیگر هم در آینده سازی امروز هست. حالا همکاری ما سروینازی روح الله آماده است این خبرها را تقدیم ما کند. بفرمایید سروینوز.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در پی مناقشه و کاردکشی دانشجویان در شمال کشور یک جوان جراحت وزنین برداشته است. در پی این مناقشه دانشجوی کالج تکنیکی ساکن شهر خوجند با کردی در دستش بوده دو مرتبه به شکم دانشجوی کالج صنعت ساکن ناحیه باباجان غفورف زده است. جبریده حالا در بیمارخانه بستری است. وزارت کارهای داخلی میگوید دانشجوی کالج تکنیکی از سوی کارمندان پلیس بازداشت شده تفتیش حادثه ادامه دارد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان ترتیب گذرانیدن عملیات ختنه کودکان را ترتیب داده است. طبق ترتیب مقرر کرده وزارت ختنه تا 20 روزگی کودک و با روزگی والدین در بیمارخانه ها باید رایگان انجام داده شود. از دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی بر رادیوی آزادی اطلاع دادند که تمام مسئولین بیمارخانه ها وظیفه دار شدند که واردسازی ترتیب گذرانیدن عملیات ختنه کودکان را در عملیه مؤسسه های طبی و پروفلاکتیکی و برنامه های تعلیمی پایگاه های کلینیکی کافدرهای جراحی کودکانه مؤسسه های تعلیمی طبی تامین نمایند. به اطلاع منبع پیش از عملیات ختنه پسران نوزاد حتما از مشورت نیانتولوگ ها گذرانیده می شوند. عملیات ختنه به پسران سالم سن از 20 روز بالا در مؤسسه های دولتی طبی گذرانیده می شود. Ойсултон Назарбоев набераи президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев дар Фейсбук ба таври ошкоро чӣ гуна ба маводи мухаддир муҳтоҷ шуданашро нақл карда ва ҳамчунин гуфт ки чӣ тавр бобояшу худованд ӯро аз ин бадбахтӣ наҷот доданд. Худоро шукр ки тасмими дуруст гирифтам ва ба бобоям эътироф кардам. Агар президенти дигар мешуд, шояд талош мекард ин қазияро пинҳон дорад ва ё аз ӯ халос шавад. Вале Нурсултон Назарбоев ин корро накард. Аввалин чизе ки гуфта буд ин буд: офарин ки содиқ ҳастӣ. Бемори вазин аст, аммо ту аввалину охирин нестӣ. Ту метавони онро шикаст диҳӣ, навиштааст Назарбоеви хурдӣ дар Фейсбук. Ба гуфтаи Назарбоев, ӯ баъди марги бобояш академик Мухтор Алиев ва худкушии падараш Роҳат Алиев дар зиндони Австралия, ӯ дар як ҳолати вазнини равонӣ қарор гирифт ва ба маводи мухаддир муҳтоҷ шуд. Ойсултон Назарбоев писари Роҳат Алиев ва Дағира Назарбоева духтари президенти Қазоқистон буда 27 сол дорад. охири ҳафтаи гузашта барои аввалин бор консерти овозхони машҳури эрони гугуш дар арманистон ва гурҷистон баргузор шуд. Барои иштирок дар барномаи ҳунарии ӯ мухлисон аз эрон ва гӯшаҳои дигари ҷаҳон ба ереван ва тифлис рафта буданд. фоиқа оташин бо лақаби ҳунарии гугуш дар арманистон ва кишварҳои ҳамсоя чеҳраи шинохта шудааст. филми дар имтидоди шаб ки дар замони иттиҳоди шӯравӣ ба русӣ тарҷума ва намоиш дода шуда буд гугушро дар арманистону гурҷистон ва кишварҳои ҳамҷавор ба чеҳраи шинохта шуда мубаддал кард. гугуш дар тоҷикистон низ аз маҳбубияти зиёде бархурдор аст. ولی مخلصان تاجیک این آوازخوانی سرشناس ایرانی تا به ها موفق نشدند که او را در تاجیکستان روی صحنه بینند. گوگوش هم بارها اعلان کرده بود که مقصد برگزار کردن کنسرت در تاجیکستان را دارد، ولی این آرزو تا به حال جامعه عمل نپوشیده است.
تشکر. واقعا در تاجیکستان هم مخلصان بشماری گوگوش که از چند نسل عبارتند خیلی میخواهند دیگر بار در کنسرت این بانوی هنر نشینند و از ترانه های زیبایش حلاوت ببرند.
راست، امیدواریم خانم گوگوش آینده های نزدیک نقشه و نیت های سفر به تاجیکستان را دارد. اما حالا ما برنامه را با یک آهنگ نوی او پی میگیریم.
دو تا دریا دل عاشق با یه قایق دو تا پارو، به دور از چشمه دنیا تا قلبامو سفر کردی، تا مرزی که دیگه هرگز نمیتونی برگردی، نمیتونی خیلی وقت دور از هم به هم دیگه نفس دادی، خودش سوگند هوس نیست و نفس بوده، رهایی یه احساسی که سال هاست تو قفس بوده، که سال هاست تو قفس بوده، نمی گفت و نپرسیدم که این قایق کجا میره، آخه هر دو میدونه که این احساس نمی میره، می دونستیم به قلب آبون جوابامونو پس دادیم، ما خیلی وقت دور از هم به هم دیگه نفس دادیم.
یادوار می شویم آینده ساز است روی موج آزادی. اگر جنگ هم کنی زرنگیز، من امروز قبل از شنیدن مطلب های اصلی برنامه یک خبر از عالم فوتبال را باید به دوستانمون برسانم.
خوب،
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در دور سوم مسابقه انتخابی جام آسیا 2019 بر تیم ملی نپال با حساب 2-1 غالب آمد. این بازی گروه F دیروز 5 سپتامبر در شهر کاتماندو برگزار شد و ضمناً تیم فوتبال ازبکستان از امکان شرکت در مرحله نهایی بازی های جام جهان که سال 2018 در روسیه برگزار گردد محروم شد. آنها امکانیت آخرین خود را که در بازی با کره جنوبی داشتند از دست دادند و همسایه کشور ما با این کشور با حساب 0-0 بازی را به انجام رسانید و همین طریق دیگر امکانیت به دور نهایی بازی های جام جهان برآمدن را از دست داد. اما هنوز تاجیکستان امکان دارد به دور نهایی بازی های جام آسیا راه خط بگیرد.
خیلی خوب، به تیم تاجیکستان کامیابی. ضمناً از موضوع ورزشی که شروع کردی امریدین صحبت را در همین موضوع ادامه میدهیم. گروهی از ورزشکاران مخصوصا فوتبال بازان را در روشان بدخشان تصمیم ساختن مکتب در داخل ورزشگاه مرکزی ناحیه ناراضی و نگران کرده است. اخیراً گروهی از این ورزشکاران در مرکزی ناحیه روشان با ناراضیگی از ساختمان مکتب از مقامات خواستند نقشه های خود را بازبینی کنند.
عجیب، حالا که در اکثر ناحیه و شهرها ساختمان ساختمان ورزشگاه‌ها با سرعت ادامه دارد، چرا در روشان بر عکس جوانان را از میدان ورزشی محروم میکنند زرنگیز؟
جواب به این و سوال‌های دیگر را امریدین حالا در مطلب همکارمون افسانه یعقوبی شاه میشنویم.
این گروه جوانان میگویند با وجود درخواست‌های چند دفعه‌ای آنها برای ساخته نشدن مکتب در داخل ورزشگاه، روز 4 آگوست کار ساختمان شروع شد. قبلا رهبریت ناحیه روشان در یک ملاقات با جوانان ناراضی از این ساختمان وعده داده بودند که بر عوضی ورزشگاه فعلی با آنها یک میدانچه دیگری ورزشی پیشنهاد میشود. در حالی که مکان بنیاد ورزشگاه نو معلوم نیست، ساختمان مکتب آغاز شد. روز 4 آگوست جوانان محلی دیگر باره برای ملاقات با مقامات به حکومت ناحیه رفتند. فریدون چهارشنبیف یکی از ورزشگران روز 5 آگوست در صحبت با آزادی گفت ورزشگاه یگانه جای تمرین آنها و تشکیل مسابقه های فوتبال بین جوانان بود.
هر روز در ورزشگاه مشق میکنیم، فوتبال فوتبول از یک کمانده داریم برای فوتبول. هر سال از یک کمانده داریم در فوتبول میکنیم. این برای فوتبول نمیه. ای در این در میتونم یوزده کمانده ایمون.
جوانان از آن اظهاری نگرانی میکنند که در صورت بنیاد مکتب نو در ورزشگاه مرکزی ناحیه دیگر جای برای مشغول شدن به ورزش و تمرین به سبقت های جمهوریوی نخواهند داشت. یک جوان ورزشکاری که از بردن نامش خودداری کرد میگوید مکتب نوی مرکزی ناحیه باید در زمین قبلی آن ساخته میشد، اما با گفته او
فروختگی اونجا و رستوران فروختگی اما گرسینتا دوختگی هست و اونجا که نتونستن مکتب سوختن اومدن در نوبای مستدیان نوزر مکتب میسوزه بعد خلق خیست دیگن که خیست مستدیان ندوزن چه میشد که از اول خلق بواده کرد یعنی مستدیان تعمیر میکنیم و مستدیان نوبای میکنیم و ازنام میکنیم.
ولی وجدان رحیمبکوف یک مسئول در حکومت ناحیه روشان میگوید آنها چندین بار جوانان ناراضی را قبول نموده به آنها از تصمیم حکومت ناحیه جهت بنیاد ورزشگاهی بزرگتر و زمانوی خبر دادند. با گفته او ورزشگاه فعلی در طبیعت مرکز است و ناحیه به ورزشگاهی بزرگ نیاز دارد.
لیکن حکومت کشور امروز این سال یا سال دیگر اطمینان دارد که اما ورزشگاهی که برای 8000 جای نشست دارد و با سازمان دارد.
اما با گفته جوانان حالا دقیق نیست که وعده ساختمان ورزشگاه های نو کی اجرا می شود و کی میدان ورزشی به استفاده داده می شود و تا زمانی بنیادی آن سرنوشت ورزشگران و مکتب ورزشی ناحیه که 500 تربیتگر دارد چی می شود. حلیمه بردیبک و رهبری مکتبی رقم 9 که بنیادی آن در داخل ورزشگاه مرکزی ناحیه شروع شده و باعث ناراضگی ساکنان و ورزشگران شده است، میگوید این ساختمان یک قسمتی ورزشگاه را فرا میگیرد. با گفته بردیبک و تا امروز کسی میدان ورزشی ناحیه را به جز خود مکتب نگاه و بین نمیکرد، بنابر این به قول او این میدان پورا به اختیار آنها واگذاشته شد.
من طول 7 سال که دیرکتر هستم اما ورزشگاه صاحب نداشت. جماعت گفت مالی من نیست، جوانان گفتم مالی من نیست، مکتب ورزشی گفت مالی من نیست، کیپی گفت مالی من نیست. بعد اومدیم اومدیم اما کار بود مکتب جو خوانندگان و معلمان میکردن چی اثر و چی تازگی و چی همسه. بعد گرفتیم بالانس خودمون رو گذاشت نکو بیا چی یه دون کد ورا کو بیام ندارن. بعد وقتی که سیاسی باشه که مکتب ساختمون شود ما البته همون ورزشگاه در بالانس مکتب گذاریم دیگه نمیمونه از اون کسی رو دونجا.
ورزشگاه مرکز ناحیه روشان واقع در مرکز ناحیه و مر برای حدودا 1000 نفر پیش بینی شده. سالهای زیاد تمام مراسم و جشن های ناحیه در آن برگزار میشد. باور شجندیجو رهبر مکتب ورزشی ناحیه میگوید ورزشگاه 3 میدان برای فوتبال و والیبال و بسکتبال دارد. حالا میگوید این استاد ورزش در صورت بنیاد مکتب تحصیلات عمومی در داخل ورزشگاه تقدیر مکتب ورزشی و 500 تربیتگری آن هم نامعین خواهد ماند.
میگن جوانان هوینده ملت هستند، جوانان را اگر نمانیم دیگر چه تربیت جوانان رو بچه جوانان رو تربیت میکنیم.
بنیاد مکتب نوی تحصیلات عمومی در داخل ورزشگاه مرکزی ناحیه روشان هم در حال است که به گفته متخصصان ساحه ورزش روشان ورزشگاه نه تنها جای ورزشی برای ساکنان و جوانان مرکز ناحیه بود، بلکه سهم آن در تمرین و تربیه و بیرون آوردن ورزشگران کسبی چون بختاور زمیرو، رسلان ظریف‌بکوف، مظفر دولت‌قدموف، سلمان رحمی خدایف و دیگران نقش چشم‌رس داشت. ماهی آگوست امسال همچنین در این ورزشگاه مسابقه جمهوریوی آید با گوشتین ملی برگزار شده است که در بین ورزشگران از منطقه های مختلف کشور از روشان دو نفر جای اول و دو نفر جای دوم رو صاحب شدند.
تشکر از افسانه که در رابطه با نگرانی جوانان روشان بدخشان جهت محروم شدن از یگانه ورزشگاهشان گزارش میداد.
امیدواریم این بحث جوانان و ورزشکاران ناحیه روشان بدخشان با مقامات برای ورزشگاه با منفعت جوانان انجام مییابد و یا ورزشگاهشان حفظ میشود یا ورزشگاهی نو زمانوی دیگری را در زودترین فرصت برایشان پیشنهاد خواهند کرد.
به هر صورت زرنگیز برای ناحیه های دوردست کشور که در آنجا جوانان مرکزهای تفریحی و وقت گذرانی ندارند، وجود ورزشگاه ها بسیار مهم است و از بسیار راه و عمل های بد جوانان را می تواند دور نگه دارد.
100% امریدین، در برای پسرها که گفتیم، ولی در مورد دخترها من یک خوش خبر دارم. باز یک ملاله دیگر از تاجیکستان را سازمان ملل متحد برای خود کشف و اعتراف کرد. یک دختری 16 ساله تاجیک مقیم قرقیزستان برای تلاش و حمایت از حق دختران به تحصیل نماینده سازمان ملل در میان دختران اعتراف شد.
جالب کو آفرینش بود که بوده است ملاله نوبتی و مشخصا اگر بگویی که برای کدام کارش به این عنوان دستیاب شده است؟
همه اش رو حالا میشنوی حتما امریدین. سراسی من اشو. همکاری ما که مرسیتو در برای نماینده نو و نورسی سازمان ملل در میان دختران یک منطقه گزارش دارد. حالا او رو میشنویم.
یک دختر 16 ساله تاجیک مقیم قرقیزستان برای تلاش و حمایت از حق دختران به تحصیل نماینده سازمان ملل متحد در میان دختران اعتراف شد. مرجان عبدالرزاق و خواننده صنف 11 مکتب تاجیکی دهه اوچقرغان در شهر قدمجای قرقیزستان است. دیجرالد گیونتر نماینده بخش زنان دفتر سازمان ملل متحد در قرقیزستان برای اعتراف مقام این جوان دختر تاجیک به او یک سند بین المللی را تقدیم کرد. مولانجان عبدالرزاقوف پدر مرجانه که حالا معاون رهبری سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی است، روز 5 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این موفقیت دخترش خوشحال است.
تو همو اون کتی این بادام خور میبرد. یک اینستروکتور تا دویل لیسوی اون میشد در همه ریژیونی ما ای طلبه ها. این بادام اون همیشه پروگراموش باشد همین اول همین وقت فرم برد.
او تاکید کرد که مرجانه در یک سال اخیر 3 دفعه به شهر اوش سفر کرده دوره های آموزشی سازمان ملل را که برای زنان و دختران جوانی دهاتی پیش بینی شده است فرا گرفته بود. حالا مرجانه عبدالرزاق و گروهی 22 نفره دختران همفکرش را همچون لیدر به عنوان نماینده سازمان ملل رهبری میکند. پدر اومگا دخترش همیشه تلاش میکند که برای رفع بی‌سوادی میان دختران مکتبخوان مبارزه‌اش را دوام دهد.
البته این گوز هم اولگی روحیه ویش بلند شد دیه و گوز هم مثلا دفتر حرکت میکنه گوز کار برد زبان انگلیسی نغز و کرسته ایستوده سمنامو کتا علاقه کرده نغز حرکتش خوب مکتبه بباوی علاق و
مرجان عبدالرزاق و نخستین خواننده مکتب های تاجیکی قرقیزستان است که به چنین موفقیت دست یافته است. والدان این دختر میگن توجه به روزگار زنان و دختران دهات جلب هرچی بیشتر آنها به امور اجتماعی و صفت های لیدر بودن از ایام خردسالی مرجانه را در این راه موفق کرده است. حالا خانواده مرجان عبدالرزاق و در قرقیزستان به سر میبرند و او فرزند خرده این اویله است.
سپاس از کیومرس و ما با مرجان عبدالرزاق و خواننده صنف 11 مکتب تاجیکی دهه اوچقرغان شهر قدمجو برای به مکتب و دانشگاه آوردن دختران این ناحیه و اعتراف شدنش از سوی یک سازمان با نفوذ جهانی تشکر میگویم و با او کامیابی های بیشتر آرزو میکنیم.
بله، حالا در آینده ساز ما و شما یک آهنگ صدا میدهد. آهنگ آمیخته با پاپ و رپ. اسماعیل اسماعیلوف و جهانگیر ظریفوف میسرایند. اونا میدونند.
خونه می دونه کی نستی آشی، خونه می دونه کی داری افروز، خونه می دونه کی می پرتایی، خونه می دونه، خونه می دونه، خونه می دونه کی نستی آشی، خونه می دونه کی داری افروز، خونه می دونه کی می پرتایی، خونه می دونه، خونه می دونه. نه از صدقتاری نه کی دوست نمه داری، نه از بنو دارم کی او را دل داره، او در انتظاری زنگی تلفونی تا نمه دونه کی بسیار داری ترنگی او سهر به دور مشم و می نمیسا تسمه سکوری خطه کردم میکو بیرونی گریز می رزنی چشمونی سی او بیدیده میشینم تو قرم دست نکش بریده.
میدن زندگی با تو برای اون به دفتانه اندر که تو به زندگی تو بود یک صحیفه روزی دیگر می شوی صحیفه نامه آن ساکی نامده میکنی عشقه ریکلامه دیلش میخواست که برای تو شوه لیلی تو باشی اون شب مجنون دیگر یسی دیلکی دختر تیکه تیکه برد برای خوهرت نمیخواستی خلق اسمت
اونم دونه که نستی آشی خونم دونه که داری روز اونا میدونه کی میپرتایش اونا میدونه اونا میدونه اونا میدونه کی نستی آشی اونا میدونه کی داری روز اونا میدونه کی میپرتایش اونا میدونه اونا میدونه
دخترو بیرونم در یاد نمیاریم که ما و تایب داریم وقتی که دیرشون شکستم برویم دختری بچورن حیاشم سوزانه در یاد میاری دختروی فیره خوردره چورن و دا تعریف میکنی تشبه گذاشتره دختری جون گیریا نکر بفایده او داد که عشقی موزیره همه دوزده مرا ببخشن و دختروی که عشقی موقعتی من نکدم بازی خدو مرا میزنم بروی عشقوی شما دا پشی هر یک تایی تا مدارم گنام ای بود به اقلی و یوشی و سی تو رگی تاری نبود من بایرون که زندگی
پوهنگ در رابطه با عشق سرسری جوانان و دعوت از آنها برای بازی نکردن با دل و احساس دختران بود.
بله دعوت خیلی خوب و بجا هم هستم دیدین. بجای این باید جوانان یگان هنر آموزند و وقت خود را به آموزش دانش‌های زمانوی یا کاری مفید دیگر صرف کنند.
امیدوارم این سخنان تنها به پسران ربط ندارد زرنگست. برای دختران هم عیناً همین کارها ضرورند. مثلا کار برنامه‌سازی و استفاده از تکنیک‌های نوین را آموزند و در صورت پیش آمدن مشکل با مثال کامپیوترشان از پسران کمک نپرسند و مستقل آن را اجرا کنند.
امریدین میدانی که شرکت گوگل ماه آگوست برای نظرهای نچندان خوبش نسبت امکانیت‌های کاری زنان و با چشم کم دیدن آنها یک کارمندش را از کار آزاد کرد. احتیاط کن.
بله میدانم من کو کسی را تغییر یا نابرابری روان ندیدم، فقط یک خواهش یاد دعوت کردم. کارمند شرکت گوگل که تو میگویی او در یک حساراتش گفت زنها با فرق از مردان قابلیتشان در ساحه فناوری‌های اطلاعاتی کمتر محدودتر است، یعنی به درجه مردان از عهده کار در این ساحه نمی‌برایند.
و این نظرات انتقادی او نسبت زنان باعث ایساری ناراضگی زنان زیاد شد. در ضمن در تاجیکستان هم اصلا مردم بیشتر در ساحه فناوری‌های اطلاعاتی فعالیت دارند، اما در این اواخر جوان دخترانی برنامه‌ساز هم یک یک از خود درگ می‌دهند. در آزمون امسالای جمهوریوی تکنولوژی‌های نو یا دانشجویان نوآور امیدای طلب از شهر کلاب با برنامه کامپیوتری خود که داوری الکترونی نام دارد سازوار جای دوم شد و دقت بسیاری ها را به خود جلب کرد.
خوب این برنامه چی هدف و چی ضرورت داشت از زرنگز؟
میدانی امریدین امیدا که خود اشتراکچی چندین آزمون‌های نویوی و جمهوریوی است میگوید زیاد مشاهده میکرد که شرکت داران آزمون‌ها از نتیجه های آن ناراضی و ناامید میشدند. سر و صداها در رابطه با وجود ناعدالتی در بهاگذاری آنها را دل سرد کرد. امیدا ادعا دارد که اگر برنامه داوری الکترونی در آزمون‌ها مورد استفاده قرار گیرد این همه ناراضگی ها از بین خواهد رفت و دیگر آزمون‌ها از روی عدالت بهاگذاری میشوند. حالا بیا با خود امیدا امکان دهیم در برای برنامه‌اش اطلاع دهد.
این برنامه برای رفت آزمون‌ها را اتوماتیک گردانیدن استفاده می شود، یعنی دیگر این برنامه که استفاده شود در آزمون‌ها شفافیت بیشتر دیده می شود. اکنون ما یکان گپ پست و بلان یکی زیاد برای داوران نداریم، ولی ایستا و ایستا با مروری زمان تکنیک های سخته ایستاده است و ما میخواییم که بیشتر روندی همین آزمون هایی که می شود افتماتیک از این در شود.
بله امیده مثلا چطور شما را چی وادار کرده؟ می ایده از کجا پیدا شد در شما؟ یکان آزمون در شرکت کردید که ناراضگی بسیار بود؟
شاید که همین در یکان دوره ما همین نوشفافیت سدیدگی هستم و خواستم که همین در افتماتیک از آن در یکان دوره من نمیدیم که این سالی پیشین بود یکی قدام آزمون ویدیه دستان اومد که باید که افتماتی گردانده شود چون که بعد از آزمون میشود که یک پلیس یک میکنن با های چوران شکیده پن میکنن دیگه کرو میکنن اینا سیده میشد.
حالا امیده طلب که در کافیدره علم های کمپیوتری در دانشگاهی کلوب به نام ابو عبدالله رودکی فعالیت دارد میگوید با کمک استادانش در پی تکمیل این برنامه و گرفتن پتنت یا اجازتنامه برای عملی سازی آن است. استفاده این برنامه به قول امیده مشکل نیست، فقط باید داوران در جریان آزمون از آن کارت و بهای خود را به آن وارد کنند.
هر یک داوری ما در نظر کمپیوتر هست، وقتی که آزمون نشهد پیشکی همون اعضای کمیتی ریخت اشتراکچیان هر بازگذاری در برنامه جورتوزی کرده می شود. دو روز پیش یا سه روز پیش از آزمون که ایلوازی وارد کرده نمی توانند در آزمونه که ما اشتراک میکنیم تو در همون روز آزمون در ریخت نیست، ولی در روز آزمون سختونه هستن که برامد میکنند یک پیدا می شود، ولی در برنامه تر ریخت که دیگر وارد کرده نمی توانند سمتی باز محکم می شود.
امیده طلب جوان دختری برنامه سازی تاجیک بود که درباره برنامه تهیه کرده اش داوری الکترونی معلومات میداد. امیده باور دارد برنامه او در آزمون ها شفافیت را تامین خواهد کرد. با امیده ما برارو کامیابی می خواهیم.
بله، با دوست عزیزی ویژه گفتاری آینده ساز هم روز و روزگاری خوش می خواهیم و با همین مطلب باید خداحافظ بگویم برای همه.
نشر امروزه آینده ساز شما به پایان می رسد و تا برنامه های آینده خدا نگهدارتان.
یا ایغون چای امیدی من، بیا خندیده خندیده، بیا ایغون چای امیدی من، بیا خندیده خندیده، بیا خندیده خندیده.
چشمش چونه نالیده نالیده.
دستنگی و جان آمد تو را نادیدن آدیدن بیا ای خون چایی امیدی من بیا خندیده خندیده بیا ای خون چایی امیدی من بیا خندیده خندیده بیا خندیده خندیده.
امروز 6 سپتامبر است و با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان من شهلا گلخوجا شما را آشنا می‌کنم. امروز در برنامه مقامات ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را که اساساً برای دریافت کار رفته بودند از فرودگاه استانبول پس گرداندند. فرار مسلمانان روهینجا از میانمار بیشتر شده، مقامات سعی دارند راه بازگشت احتمالی آنها را ببندند.
مقامات میانمار قسمت مرزی خود را با بنگلادش مینکاری کردند. آنها از این طریق میخواهند مسلمانانی که به بنگلادش فرار کردند به میانمار برنگردند. حالا طبق حساب ها 150 هزار مسلمان روهینجا از میانمار در بنگلادش پناه بردند.
و خیرسه که در کوچه های دوشنبه گشت و گذار میکرد صاحبش را از دست داد و نابینا شد. حالا برای این خیرس پیکر ساختند. شرکت سامانه‌ای تاجیکستان رسماً اعلان کرد که از این بابت پرواز همه هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند به خارج با یک ساعت تاخیر انجام خواهد شد. برای مثال اگر قبلا پرواز هواپیمای سامانه‌ای از فرودگاه دوشنبه تا استانبول 5 ساعت طول داشت، حالا 6 ساعت را در بر می‌گیرد. مثلا شرکت روز 6 سپتامبر این وضع را با کمبود سودشواری در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند ربط دادند. آنها گفتند وادار هستند که در شهری دیگر از جمله تراز قزاقستان برای پر کردن مواد سوخت فرود آیند. در گذشته مسافران از تاخیر در پروازهای شرکت‌های هوایی تاجیکستان زیاد شکایت داشتند. مقامات ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه استانبول پس گرداندند. اکثر برگشته‌ها میگویند که با هدف کار به ترکیه رفته بودند، ولی برایشان اجازت نشد که وارد خاک این کشور شوند.
ما خط رفتیم، ما اروپورت خام بودیم. اگرانیشی فرستادم که بچه مقصد اومدیم. موفتیم خیلی مقصد کرد آمدیم نمیدنم سبر ولی سرشت چیستر آمدم بودن گفتن که چی آمدیم کرد آمدیم چند قریب بودن نبارم این خیلی صدولار رو دست دیگر بعد گرفتم بودن اون یوان چی شبا همجا سه روز مورو مرخدن با برن آوردن در همی ارپورت سن در قصی اونا را آمدن همون دیگم اونا فهمدیم چی بود چی کرد بود یکن افهم.
ترکیه یک نقطه مهم ترانزیت بین المللی و یک کشور بازی تجارتی و تفریحی به حساب می رود، ولی بعد از شوب ناکام سال 2016 و چند حادثه تروریستی که در آن زادگان آسیای مرکزی نیز متهم می شوند در این کشور، در دو سال اخیر تدبیرهای امنیتی خیلی شدید شد. رو میاریم به موضوعهای دیگر. روز سه‌شنبه حکومت قرغیزستان با اشاره به نارامی های میانمار از دایر نمودن قوا آزمایی دسته های فوتبال قرغیزستان و میانمار در چرچوب جام آسیا خودداری کرد. این قرار را سروزیر قرغیزستان سفر اسحاقوف قبول کرده و فدراسیون فوتبال از آن پر را پشتیبانی نمود.
ما هیچ گاه با اطمینان گفتن نمی توانیم که حتما حمله تروریستی و خشونت دستجمعی به وقوع می پیوندد، ولی وظیفه سروزیر تامین امنیت شهروندان است. از این را قوا آزمایی را من
کرد.
نارامی های میانمار روزهای اخیر افزایش یافته و توجه اهل عالم را به خود جلب کرده است. در این باره صحبت داشتم با شارح رادیو آزادی سیف گوترمن که حالا پیشکش می شود. اصلا طبق خبرهای آخرین حالا بیش از 125 هزار مسلمانان روهینجا می خواهند از خشونت های مقامات میانمار در کشوری همسایه بنگلادش پناه برند. بعضی خبرها وجود دارد که مقامات میانمار برای جلوگیری از فرار مسلمانان این راه های گریزی آنها را مینکاری کرده است. بگویید که حالا وضعیت چگونه است؟
در سچه است
بله، واقعا هم طبق خبری توزه رویترز که با تکیه به منابع خود نشر کرده است، مقامات میانمار قسمت مرزی خود را با بنگلادش مینکاری کردند. طور گفته می شود آنها از این طریق می خواهند مسلمانانی که به بنگلادش فرار کردند به میانمار برنگردند. حالا طبق حساب ها 150 هزار مسلمان روهینجا از میانمار در بنگلادش پناه بردند.
ببینید مشکلات میان مردمی بودوی و هم مسلمانان روهینجا هنوز پیشتر از این شروع شده بود، پیشتر از اون که 400 نفر مسلمانان قتل شدند و مسلمانان به دیدبانگوی پلیس در میانمار حمله کردند. پس همین سرچشمه نزاع از کجا است و راه حل مشکلات در چیست؟
اساس مشکلات در اون است که آنها مردمان دیگر هستند. روهینجی ها میگویند اصل آنها مسلمان است، احتمالاً از قوم های عرب و یا فارس های تاجری می باشند که به اینجا آمدند. زبان آنها دیگر است، کمی به زبان گفتگوی بنگلادشی ها شباهت دارد. آنها از زمره مردم مظلوم و تعقیب شده می باشند. در میانمار آنها را به عنوان مهاجران غیر قانونی می پندارند و حکومت در اکثر حالت ها بر روهینجی ها شهروندی نمی دهد و گاه گاه میان آنها و مردم بودایی خشونت بروز می کند. و طوری هم شما اشاره کردید ماه آگوست برخورد نوبتی میان آنها به عمل آمد. حالا اکثر روهینجی ها تلاش دارند از میانمار فرار کنند. الکی 400 نفر مسلمانان کشته شدند. حتی بیشتر از این هم مقامات میانمار حرکت روهینجی ها را در حدود کشور محدود کرده بود. درباره حل این نزاع گفتن خیلی مشکل است. از بیرون تلاش های به اعتدال آوردن وضع به مشاهده می رسد، ولی حتی آن سازمان های بین المللی که می خواهند کمک کنند با مانع روبرو می شوند.
برای چی ماس هولو وضعیت به این حد دهشت بر شد؟
این حالت می تواند چند عامل داشته باشد. من دقیقا سبب حمله مسلمانان را به دیدبانگاهی که به خشونت های فعلی اساس گذاشت نمی دانم. پیدایش یک گروه از روهینجی ها که می گویند با استفاده از خشونت از حق مسلمانان میانمار دفاع می کنند و از را باز هم مرکب می کند. من نمی گویم که این گروه عیب دار است، ولی از نگاه من آن باعث باز هم متشنجتر شدن اوضاع شده است.
سپاسیب اگرومنه. تشکر زیاد برای صحبت. یادوار میشم که در صحبت با ما بودند استیون گوترمن، رئیس بخش خبری انگلیسی رادیو آزادی. خراشوه دنیا. سپاسیب از
ارز. سپاسیب امام.
شکل کاملی صحبت رو با شوره رادیو آزادی و هم تفصیلات خشونت ها در میانمار رو میتونه در وبسایت ما www.ozodi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ما برنامه رو ادامه میدیم. در اوکراین یکی از تجارت های سودآور یعنی استخراج انبر اکثرا در دست گروه های جنایی است. تجارتی که درآمد آن سالانه 500 میلیون دلار را تشکیل میدهد. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند، ولی استخراج این سنگ گرانبها غیر قانونی صورت میگیرد. گزارش مذکور را تلویزیون نستایش ورمی همراه با صدای آمریکا آماده کردند.
در این هزاران گکتر زمین های ویران شده هزاران نفر به فعالیت غیر قانونی مشغولند. همه سنگ انبر می جویند. تخمیناً از 30 تا 40% سنگ انبر جهان از شمال غرب اوکراین صادر می شود. درآمد از آن تا 500 میلیون دلار می رسد و این تجارت را اساساً گروه های جنایی زیر نظارت دارند. آنها برای استخراج انبر این جنگلزار را به زمین یکسان کردند. با بیل و کلند انبر می جویند یا با فشار آب آن را از زیر خاک بیرون می آرند.
تمام روز اینجا و آنجا بیل می زنید، ولی هیچ چیز نمی آبید. هیچ چیز.
قیمت انبر که سنگ حاصل شده از درخت کاج است، به سبب افزایش تقاضا در چین 4 برابر بالا رفته است. استخراج غیر قانونی برای آنهایی که مزد ناچیز دارند درآمد اضافی می آورد.
کاری سختی است. در یک ماه و دو ماه درآمد نمی گیری. هر قدر می جویی چیزی نمی یابی، ولی ممکن است در یک یا دو روز از 2 تا 3 هزار دلار فایده بگیری.
این مال. اما ممکن است در 2 تا 3 دن
2000 долларов.
Заведенных помп нет.
Насос и обкаши робакор мебарет?
Не помп это.
Не бобел меджуем. Насос и обкаши кимат аст. Барой химаят хам пул медихи. Бояд доне ки чи гуна ва чи кадар ришва бедихи.
Скільки заплатити.
افزایش قیمت انبر زندگی بعضی از مردم از جمله ساکنان دهه کلسلیو را بهتر کرده است. ولادیمیر اخمنیوک به فروش انبر که آنجا به آسانی یافت می شود مشغول است.
من اینجا بزرگ شدم. وقتی کودک بودم در همین جایها قدم می زدم و بعدی باران انبر می یافتم. گاهی پرهای کلان، گاهی خورد. بعدا انبر ارزشمند شد.
پولی میدان بازی را از کجا یافتید؟
اگر بگویم مقامات برایم مشکل ایجاد میکنند.
اگر بگویم звідки ці гроші взялися, то будуть питання опять же в правоохоронних органах у мене.
با اوج گرفتن تجارت مقامات اوکراین مبارزه با استخراج غیرقانونی را شروع کردند. ماه ایون ماموران پلیس در روستای دوبروویتسه با انبرجویان جنجال و کشمکش کردند. در ولایت ریونه در سال گذشته افراد نقاب‌پوش مانع مقامات شدند که برای عملیات به اینجا آمده بودند.
استخراج غیرقانونی انبر بر اساس ماده 240 کدکس جنایی جنایت است، یعنی نقض مقررات محافظت منابع طبیعی. برای آن جریمه و حتی زندانی شرطی پیش بینی شده است.
9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند، ولی مقدار زیادی سنگ گرانبها غیرقانونی به دست می آید. اندری ویدروی حقوقشناس سندی به پارلمان پیشنهاد کرده است که به دیگران هم اجازه بدهد قانونی انبر استخراج کنند، ولی وکیلان پیشنهاداتش را نپذیرفتند. با ادامه استخراج غیرقانونی تخریب محیط زیست و خطر مناقشه خشونتبار زیاد می شود، ولی هیچ علامت از حل مسئله دیدن نمی شود. گروه های جنایی همچنان نظارت استخراج انبر را در دست دارند و درآمد زیادی هم به دست می آورند.
احتمال است با همین زودی ها در یک از گوشه های شهر دوشنبه پیکره خرسبازی معروف توجیک همرو با خرسش که زمان رمزی دلخوشی ها در پایتخت بود گذاشته شود. برای یوسفی هم با پیکره سو صحبه داشت و هم به عیادت خرس رفت.
ماریا یکی از خرس های معروف در توجیکستان تا چند سال پیش در مرکز دوشنبه آزادانه گشت و گذار میکرد. حالا آن خرسی شاد و بازینگر نیست. چون 4 ماه پیش کاملا نابینا شد. خوراکش را هم از بویش پیدا میکند.
مدت 4 ماه شد نمیبینه. اول بینایشش پس شد. بعد استویستا عموما نابینا شد.
پس تماما نمیبینه ده؟
شورک میفهمه آمده ما رو. ماریا. بیو ماریا. البته اینم رنگ ادامی زد. زندگی کردگی در بیرون رنگی آدم آزاد بود. از این سبب هم می شود سین سالشم بجای رسیدگی علاقه 28 ساله ماریا.
طلبشاه شیخوف صاحب ماریا 2 سال پیش بیمار شد و دیگر نتوانست از عهده نگاهبینی خیز براید و او را به باغ حیوانات آورد. ماریا و صاحبش را گاهی در کوچه و گاهی در داخل ترالیبوس های دوشنبه می دیدید و هر نفر با دیدن آنها خوشحال می شد. حالا خیرس مایوس و نابینا نمی داند که در یکی از گوشه های پایتخت تاجیکستان برای او و صاحبش پیکره می گذارند تا از یاد مردم نروند.
من حاضر چخیر که شما دیسودید این علاقه از بیتون، از مواد بیتون رزمیر 1.80 خود خیرسم مشتبی وایکتی همش از روی همون اسکیز گرفته ما اینا کردیم. ما خود مستفید ممکن که مایده حق باشد ما اینا کمتر گرفتیم کلانتر کردیم ویزوال ما اینا باید کمتر کلان فیلم که در کوچی شهر میستد.
علی جان بابا شریفوف پیکرساز تاجیک پیکره بابای طلبشاه و ماریا را به درخواست شرکت تجارتی ایم دیفرنت در طول 2 ماه ساخته است و حالا منتظرند که مقامات جای مناسبی را برای گذاشتن پیکره معین کنند. ممکن است این پیکره در خیابان مرکزی دوشنبه در خیابان رودکی گذاشته شود. نمایندگان شرکت میگویند هدف احیا کردن یکی از رمزهای پایتخت تاجیکستان است.
دوولно давно у нас була задумка
сделать памятник. То есть
پس از افتتاح مغازه نو ما به قرار آمدیم که حولی آن بهترین جای است، زیرا این مغازه بزرگترین ما است و ما در حولی آن می توانیم مجسمه موی سفید خرسباز با خرسش را گذاریم که ساکنان و مهمانان پایتخت از آن حلاوت برند، عکس گیرند و به خاطر داشته باشند که ما رمز چنین دوستی انسان با حیوانات را داریم.
اما رمز زنده دوشنبه ماریا 28 ساله در این گوشه پایتخت در داخل قفس تنگ دیگر خرس پیشینه شاد نیست. شاید خیابان‌های دوشنبه را خواب می‌بیند و هم پیرمرد صاحبش را که هر روز او را با خود در خیابان‌ها می‌گرداند که اکنون دیگر زنده نیست.
و اخبار بیشتر از این را در سامونه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اکناکلاستیک و توییتر و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای بومو بودن و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزر رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد خان تیسون تهدید کرد که کشورش بعد از آزمایش هسته‌ای اخیر به آمریکا تحفه های نو خواهد فرستاد. او روز 5 سپتامبر در همایش سازمان ملل عاید به خلیج سلاح در ژنو گفت پخینیان آماده است کلاهک هیدروژنی را به موشک بین قطبی نصب کند. خان تیسون آزمایش هسته‌ای را چاره دفاعی نامید و از ایالات متحده دعوت کرد که به تلاش‌هایش برای فشار آوری به کره شمالی خاتمه بخشد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل اخیراً از شورای امنیت دعوت کرد که در پاسخ به آزمایش هسته‌ای اخیر تحریم‌های ضد پخینیان را افزایش دهد. به گفته او کره شمالی جنگ را طلب دارد. واشنگتن روز 11 سپتامبر قطعنامه نوی ضد کره شمالی را برای رأی‌گیری به سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جانب‌ها را به خونسردی دعوت کرد و گفت
نباید به احساسات داده شد و کره شمالی را به کنج تیل داد. حالا هم بیش از هر وقت دیگر به خودداری و جلوگیری از قدم‌های نیاز دارد که این تنش را شدت می‌بخشد. بدون سیاست ابزار دیپلماتی تغییر دادن وضع فعلی بسیار مشکل است. اگر باز هم مشخص‌تر بگویم، به نظر من این غیر ممکن است.
کره شمالی روز شنبه گذشته بمب هیدروژنی نشانده بر موشک های دور پرواز یا قاره‌پیما را آزمایش کرد. آمریکا و ژاپن، کره جنوبی و کشورهای دیگر این عمل پخینیان را محکوم نمودند. گذرگاه داستوک در مرز میانی ازبکستان و قرغیزستان بعد یک روز سفر رئیس جمهور شوکت میرزیایف به بیشکک رسما افتتاح شد. مقامات دو طرف روز 6 سپتامبر گفتند که افتتاح گذرگاه امکان می‌دهد ساکنان نواحی نزد مرزی بدون پیشنهاد تلگرام به منطقه های یکدیگر سفر کنند. در گذشته مردم نواحی نزد مرزی برای رفتن به خانه نزدیکانشان در ازبکستان به تلگرام برای توی یا دفن نیاز داشتند. چیزی با نام تلگرام بالاخره فراموش خواهد شد، گفت دوشنبک زیلالیف، معاون نخست وزیر قرغیزستان در مراسم افتتاح گذرگاه داستوک. شهرتبیگ عبدالرحمن، والی اندیجان ازبکستان، هم خطاب به صدها شهروند قرغیزستان که در این مراسم جمع آمده بودند گفت روزهای نزدیک می توانید بدون مشکل مرز را عبور کنید، همه اش باز خواهد بود. دارنده جایزه نوبل از پاکستان ملاله یوسفزای از جایزه دار دیگر آون سان سوچی دعوت کرد که زوراوری بر مسلمانهای بیرما را محکوم کند. ملاله روز 4 سپتامبر با این دعوت از برنده جایزه نوبل گفت که جهان میخواهد حرف او را بشنود. آون سان سوچی رهبر بیرما است که آنجا در پی درگیری شورشگران و نظامیان صدها مسلمان روهینجا کشته شد و حدود 90 هزار در پسمنظر زوراوری ها به بنگلادش فرار کرد. گروه های حقوق انسان و رهبران کشورهای مسلمان نشین آون سان سوچی را برای خاموشی در برابر این فاجعه شدیداً انتقاد می کنند و از کمیته نوبل دعوت دارند که جایزه آون سان سوچی را
لغو کند. جانبداران رهبر بیرما میگویند آون سان سو چی یک زمان زندانی سیاسی توانی نظارت کاملی نظامیان را در کشورش ندارد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگوید تصمیم ایالات متحده درباره دادن سلاح به اوکراین نزاع در شرق این کشور را شدیدتر خواهد کرد. پوتین روزی 5 سپتامبر در حاشیه سامیت بریکس در چین به روزنامه‌نگاران گفت البته تصمیم با واشنگتن است که به کی سلاح فروشد یا بدهد، ولی باید گفت انتقال اسلحه به منطقه های درگیر وضع را بدتر خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا جیم میتیس ماه گذشته خبر داد که واشنگتن مسئله انتقال سلاح به اوکراین را بررسی دارد تا این کشور تواند که خود را از جدای طلبان مورد حمایت روسیه دفاع کند. و دادگاه در شهر مسکو حکم بازداشت صادق آرتیخوف یا کیمسنبک قادیروف یکی از گمانبران در ترکش متروی شهر سنگ پیتربورگ را بار سوم و تا 6 دکبر امسال دراز کرد. این قرار روز 5 سپتامبر صادر شده است. در 3 ماه آینده مقامات تفتیشات باید دلیل کافی درباره ارتباط صادق آرتیخوف با اکبرجان جلیلوف عامل ترکش متروی شهر سنگ پیتربورگ را پیدا کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مشتریان شرکت های موبیلی تاجیکستان صبح 6 سپتامبر پیامک یا اسمس های غیر عادی دریافت کردند. در این پیامک ها از ساکنان کشور دعوت شده است که مقررات پوشیدن لباس ملی را رعایت کنند. مقامات تاجیکستان میگویند که در کشور بیش از 6.5 میلیون سیم کارت تلفن های موبیلی ثبت نام شده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در چند پیام خرده تلفنی مشتری های شرکت های موبیلی جمله های به مضمون رعایت لباس ملی حتمی است، لباس ملی را احترام کنید و بیایید لباس ملی را عنعنه تبدیل دهیم پخش شده است. مسئولان کمیته کار بازاران به آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روز 6 سپتامبر بر رادیو آزادی تصدیق کردند که دعوت خطی رعایت قانون نو تنظیم توسط شرکت های موبیلی با درخواست آنها نشر شده است. محبوبه عظیموا یک مسئول کمیته زنان گفت آنها با شرکت دولتی تاجیک تلکام و با شرکت های دیگری موبیلی کشور نامه رسمی فرستاده خواهش کردند که در مورد احترام لباس ملی به مشتری هایشان پیامک فرستند.
و احترام لباس ملی حتمی است. احترام کنیم که لباس ملی را چی کنیم انعنه. با این خیلی هم هست. ولی ما همون وی شرکت وی خودی که برومدیم جمهوری وی وی باید که همین شرکت ها همین خیلی اسمس فرستانه مشتری ها با.
در یک شرکت موبیلی با رادیو آزادی گفتند که در زمینه دعوت مردم بر رعایت لباس ملی از کمیته زنان نامه رسمی دریافت کرده مطابق به این نامه پیامک های خود را صبح چهارشنبه به مشتری ها ارسال کردند. متن دعوت بر رعایت لباس ملی را شرکت های بابلان و تسل و دیگران با مشتری هایشان ارسال کردند. در یکی از پیامک هایی که به شرکت موبیلی بابلان ام رسیده است نوشته شده است که از شما احترامانه خواهش می نمایم که برای فرستادن پیامک ها اسمس به مشتریان خود با مضمون لباس ملی معرفگری تاریخ و فرهنگ ماست مساعدت نمایید. دعوت کمیته زنان دو هفته بعد از تصویب تحریر و الابه های نو به قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان صدا می دهد. بر اساس تغییرات نو که باعث به بحث و سوال گذاری در میان ساکنان تاجیکستان شد، بانوان تاجیک وظیفه دار شدند که در مراسم مردمی مقررات پوشیدن لباس ملی را رعایت کنند. برای نخستین بار است که در یک قانون تاجیکستان تاکید مخصوص در زمینه لباس شهروندان نشر می شود. این بند را برخی فعالان و حقوق شناسان خلاف با معیارهای کنستیتوسیون تاجیکستان عنوان کردند که آزادی های انسانی را محدود می کند. در آغاز مقامات گفتند که دعوت مذکور خصوصیت مشورتی دارد، هرچند با یادآوری از تجربه اجرای قانون ها در تاجیکستان برخی می گویند حالا این مشورت حکم قانون را کسب خواهد کرد. در این صورت مشخص نیست که اجرای این بند قانون تنظیم به کدام شکل صورت میگیرد. آیا بانوان در یک معرکه با لباس دیگر حاضر شده مجازات میشوند و اگر چنین شد بر اساس کدام قانون؟ هلالبی قربانزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان آید به مسئله های اجتماعی آیله و حفظ اجتماعی در رابطه به مسئله لباس اروپایی که حالا 90% زنان آموزگار سایه تندرستی و سازمان ها و اداره های دولتی ببر می کنند چه حالت پیش خواهد آمد؟ آیا پوشیدن آن من کرده می شود؟ گفت نمی خواهد از پیش این مسئله را شرح دهد، زیرا در حکومت جمهوری نظام نامه لباس ملی تهیه شده ایستاده است و در بندها و فصله های آن تمام نازکی های رعای لباس ملی و مسئله لباس اروپا و حجاب دقیق و مشخص گفته می شود.
حوزه از جانب حکومت نظام ما باید شود. نظام ما معین میکند. حوزه ما یکون چی نداریم. یکون دستور نداریم دیگه یکون چی. حوزه ما دا ما آوردیم. باید مقام وکولادور میکند.
اکمل عالمزاده حقوق شناسی کمیته زنان و آیله تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پیامک هایی که به شرکت های موبیلی فرستاده شده است تنها به خاطر تشویق و ترغیب لباس ملی است و به لباس اروپایی و به چه طور پوشیدن لباس اروپایی در کشور هیچ ارتباط ندارد. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبارزه با افرادگرایی را شدت بخشیده، از جمله تنظیم و نظارت از روی لباس زنان تاجیک را هم یک بخش همین مبارزه ها عنوان کردند. در نیمه اول ماه آوگوست در تاجیکستان ریدهای مخصوص صحبت با بانوان انجام شد که از نظر گروه های کاری سازمان داده شده نه به لباس ملی بلکه به حجاب و ستر و دیگر نوهای لباس مذهبی به قبل مقامات بیگانه به فرهنگ ملی در جایهای جمعیت حاضر شدند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شرکت سامان ایر تاجیکستان رسما اعلان کرد که از این بعد پرواز همه هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند به خارجه با یک ساعت تاخیر انجام خواهد شد. برای مثال اگر در گذشته پرواز هواپیمای سامان ایر از فرودگاه دوشنبه تا استانبول 5 ساعت طول داشت، حالا 6 ساعت را در بر می‌گیرد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتی برایتان پیشنهاد می‌کنم. مسئولان شرکت روز 6 سپتامبر این وضع را به کمبود سوزشواری یا کراسین در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند ربط دادند. آنها گفتند به این خاطر مجبور هستند که برای پر کردن سوزشواری در شهر دیگر از جمله طرز قزاقستان فرود آیند. نوبدار سامان ایر هم گفت وضع همانا تغییر نیافته است. تقریبا یک سال باز ده ها مسافر شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان از جمله سامان ایر طولانی شدن زمان پرواز از دوشنبه و خوجند به شهرهای دیگر شکایت کرده. بعضی آنها گفته بودند که به این دلیل نتوانستند چند کاری اوجلشان را در وقتش اجرا کنند. ماهی گذشته به سبب تاخیر هواپیمای سامان ایر دو ورزشگر تاجیک هم نتوانستند که به مسابقات در وقتش برسند. اما بار اول است که شرکت های هواپیمایی این مشکل را اعتراف کرده مسافران را درباره این مشکل آگاه نمودند. موجوده کریموا دانشجوی بخش مالیوی دانشگاه دولتی ریگا سال دو بار برای تحصیل به لیتوا سفر میکند. او گفت قبلا از دوشنبه تا مسکو و سپس به ریگا میرفت. حالا مجبور است زمان سفرش از مسکو تا به پایتخت لاتویا را بازبینی کند. و گفت
من هر سال دو مرتبه به ریگا میروم через مسکو. از بس که این دفعه 3 ساعت از دریچه شد، من مجبور هستم که یک شبانه رو در مسکو ایستم و پگو با بلیت خریده بریگا روانه شدم.
شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان از وجود این مشکل را در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد. او گفت چنین وضعیت چند روز باز ادامه دارد و هواپیماهایی که به مسیرهای دورتر پرواز انجام می‌دهند وادار می‌شوند در شهرهای دیگر مواد سوخت گیرند. او گفت
می حاضر همه خش شده است دار تصدیق کنند. یک وضعیت کم تر با اعتدال آمده بود، حاضر با یک درست شده است که با همه خیر افیسیتی همون در سوشواری تواری با پستفت آمده نده. بعضی تختصد که خدی رفته است دارم همه خیر شده است دقیقا نه. خیلی اونجا اصلا ترس خطی میشنن، ترس میگن قزاقستان همونجا رای کرده است دارم. خیلی مینویزی رو کرده است دارم، کوشش میکنیم که نه همه رئیس ها خیلی دارد. چه رئیس ها رو سرسنه که رئیس های دور با مجبور شدیستن داخل کله استنوده داشتن.
علیشه رستمو سابق معاونی مدیر کل شرکت هواپیمایی سومان ایر در صحبت با رادیو آزادی گفت گرفتن سوزشواری در شهرهای دیگر منطقه به خرج اضافی شرکت ها و مشکل وقت مسافران سبب می شود. او گفت
نمیشه که اوبوتیش نتاسه для пассажиров неудобно, конечно, неудобно. Дополнительный вахт не кидать, дополнительные неудобства. И нам это было понятно. Мы не понимаем, фикерки, когда это, я не могу сказать. Агар заранее буду нам, они пересадочные билеты детали не кидать. Агар надо нам, это уже компания опять будет понесет.
این در حالی است که موضوع فعالیت شرکت تامین کننده سوزشواری در فرودگاه های تاجیکستان سالها مایه نگرانی شرکت های هواپیمایی در کشور شده است. از یک سو این شرکت ادعا دارد که شرکت های تاجیک ایر و سومان ایر برای مواد سوخت قرض دارند، اما شرکت های هواپیمایی کشور دعوا می کنند که این شرکت با استفاده از یک کتازو بدون رقیب بودنش در این بازار نرخ مواد سوخت را بالا برده است و باعث به گرانی نرخ بلیت هواپیما شده است. یک منبع نزدیک به رهبریت شرکت تامین کننده مواد سوخت در فرودگاه دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنها در اختیار مواد ضروری دارند، اما به دلیل قرضداری شرکت های تاجیک ایر و سامان ایر هواپیماهای آنها به قدر کافی با کراسین پر کردن نمی شوند. شرکت های سامان ایر و تاجیک ایر دو شرکت بزرگترین هواپیمایی تاجیکستان هستند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.